با وجود این گرما ما نتونستیم مثل آبادانی و خرمشهری ها ساعت های ظهر که میشه تعطیل کنیم و بعد دوباره بعد از ظهر بیایم تا
ولی میتونیم هوای هموطنونی که حالا بیرون از محیط بسته و خنک دارن کار میکنن رو داشته باشیم، با یه رانندگی خوب، با یه کمی رعایت حالشون. واقعا وسایل نقلیه عمومی مثل اتوبوس، تاکسی، دوستان یا کارگران زحمت کشی که توی ساختمان ها هستن خیلی زحمت میکشن، تو رو خدا هواشون رو داشته باشی.
همینطوره. اگر بخوایم که یه برداشت خیلی موسع و دقیقی از فرمود شما داشته باشیم، هر کدوم هر جا هستیم باید هوای هم داشته باشیم. این یه مقدار زیادی به غرور ما، به اون منیت و منش ما برمیگرده که کوتاه بیاد و ممکنه با کمترین محبت بیشترین گره‌گشایی و لطف بشه. انشالله که همینطور باشه. ایران رو به همین مهربانی ها میشناسیمش. خب اگر موافق باشید بریم سراغ عناوین روزنامه ها. روزنامه های امروز همینطور که دارم نیم صفحه ها رو ورق میزنم مطالب مختلف داره. اگر موافق باشید از روزنامه خوب شروع کنیم. عنوانش هم روزنامه خوب و البته. آره. و خب تلاش میکنه که خبرهای خوبی رو در نیم صفحه اول خودش به چاپ برسونه. خبرها فراوان هست، هم داخلی هم خارجی و اقتصادی ها هم همینطور. نگاهی کوتاه خواهیم داشت ولی توصیه میکنم حتما به نیم صفحه اول روزنامه ها مورد علاقه خودتون سر بزنید، حتما پیدا میشه و یکی دو سر مقاله رو حتما مطالعه بکنید. خب این روزنامه کلی خبر داره که واقعا خواندنی است. خودم هم گاهی تعجب میکنم که از کدوم شروع بکنم، ولی بگذارید در تیتر صفحه اولمون شروع بکنم که آغاز پرداخت وام 650 میلیون تومانی برای خانه‌های نیمه تمام خبر خوب روزنامه خوب هست که از جمله اخبار امیدبخش سیاست همین روزنامه هم هست. و درمان رایگان مجروحان حملات رژیم صهیونیستی در بیمارستان‌های دولتی، اسکان بیش از 300 شهروند در هتل لاله تهران و خبرهای دیگری که در این روزنامه هست، از جمله سخن معاون صندوق کارآفرینی امید هست که از اختصاص 3000 میلیارد تومان تسهیلات برای تولید انرژی خورشیدی خبر میده. و همین روزنامه نوشت به منظور کاهش ریسک‌های امنیتی و جلوگیری از سوء استفاده‌های مالی، ثبات اقتصادی با مسدودسازی حساب‌های اجاره‌ای کلید خورده. امیدوارم نتایج ارزنده خودش رو خیلی زود و زود نشون بده. خب روزنامه خوزی ها که مدت هاست فرصت نکردیم بهش نگاهی بیندازیم، در صفحه اول خودش با چاپ تصویری از کشاورزان و باغداران یا نخلداران خوزستانی به گزارشی داره از عملیات نجات نخ‌ها که می‌نویسه در سایه بی‌عملی دستگاه‌های دولتی مردم روستای عودی شادگان با دست خالی مشغول لایروبی نخ‌ها شدن تا نخلستان‌ها بتونن، نخلستان‌های تشنه بتونن سیراب بشن و به بقا و تولید خودشون ادامه بدن. همین روزنامه البته گزارش و سرمقاله‌ای هم داره و از عنوان نفس کشیدن سخت هست به سراغ بحران این روزهای شهرهای کشور رفته، آلودگی هوا و گرد و غبار و راه‌حل‌های اون رو واکاوی کرده. و در این حال روزنامه‌های از جمله روزنامه‌های دیگر امروز که پیش روی من هست، روزنامه قدس هست که تیتر نخست خودش رو به این موضوع اختصاص داد: پرسشی که غرب رو هراسان کرده، ابهام هسته‌ای به سیاست خارجی تهران تبدیل خواهد شد یا نه؟ و می نویسه غبار ابهام بر برنامه هسته‌ای ایران. می دونید که ذره ذره گزارش های کوچولو کوچولی داره در محافل بین المللی از جمله در امریکا مطرح میشه که آیا عملیاتی که اینقدر ترامپ پوزش رو میداد نتیجه بخش بود. حالا گزارش های تحقیقی داره میگه به نظر اینطور نبود و آنچه که گفته شد دروغی بزرگ بود و به نظر میرسه که ایرانی ها سایت های بسیار مقاومی رو ایجاد کردن، در این حال در واکاوی های فعالیت های هسته ای صلح‌آمیز کشور هستن که خود این سیاست تازه اونها رو در یک شوک نگه داشته که ظاهراً مثل گذشته نمیتونن جولان بدن. در روزنامه‌های امروز کشور این موضوع بیشتر و بیشتر بررسی شده. همین روزنامه قدس خبر اقتصادی هم داره و به سراغ بورس مسکن نمیخواهد رفته و بررسی کارهای بسته حمایتی بانک مرکزی از بورس و ضرورت استفاده از راهکارهای جایگزین رو در صفحه اول خودش آورده. روزنامه جوان دو خبر مهم داره که هر دو رو بهش اشاره میکنم، مفصل اون رو میتونید به همین روزنامه سر بزنید. بمباران هم حریف منطق غنی‌سازی ایران نشد. اصالت عباس عروسی وزیر خارجه کشور رو که یک بار دیگه سفیران کشورها رو دوره هم جمع کرد تا به اونها جرمی رو که امریکا و اروپاییان مرتکب شدن تفهیم کنه و نشان بده که ایران بر همان منطقه قوی داشتن حق غنی‌سازی ثابت قدم مونده. حتی بعد از جنگ و بمباران او غنی‌سازی رو دستاورد بزرگ علمی دانشمندان ایرانی نامید و گفت که ما این دستاورد رو پاس خواهیم داشت و هشدار داد هیچ توافقی بدون پذیرش حق غنی‌سازی برای ایران در کار نخواهد بود، زیرا بر سر چیزی که به خاطر آن مجاهدت کرده ایم و قربانی داده ایم، متحمل جنگ و بمباران شدیم، مصالحه نخواهیم کرد. البته وزیر خارجه بنوشه روزنامه جوان هر گونه آغاز مذاکره تازه را هم مشروط به این دونسته که اطمینان باید پیدا کنیم که مذاکره دوباره به دست آمریکا یا کشورهای دیگه به جنگ کشیده نخواهد شد. اما اون نگفت که ایران چگونه میخواهد این تضمین رو به دست بیاره. این گزارش از صفحه 15 روزنامه جوان خواندنی. صدر صفحه جوان هم البته با خطی قرمز نفوذ با گیم اسرائیلی گزارش و خبر ویژه است که در صفحه 2 آمده. 525 بازی از 585 بازی شرکت‌های اسرائیلی در سکوهای عمومی در دسترس کاربری ایرانی است که جدا از ثبات فرهنگی اجتماعی میتونه ابزاری برای نفوذ و جاسوسی هم باشه. روزنامه جمهوری اسلامی هم تیتر اقتصادی مهمی رو داره. افشای پولشویی، فرار مالیاتی قاچاق ارز توسط 56 شرکت سوری متعلق به اتباع خارجی. همین روزنامه نوشت 56 شرکت مشکوک به فعالیت سوری با مالکیت 100% اتباع خارجی با گردش مالی افزون بر 423 هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر شناسایی شده و این شرکت‌ها هیچ گونه اظهارنامه مالیاتی نداشتند. الگوی رفتاری مشکوک اونها عضویت دو تبعه خارجی در هیئت مدیره، تأسیس شرکت بدون توجیه اقتصادی و مشخص نبودن زمینه فعالیت اونها جلب توجه کرد. همین روزنامه به طور مفصلی در صفحه اول خودش بخشی از این گزارش رو منتشر میکنه و مینویسه در این گزارش به شناسایی 29 تبعه بیگانه با گردش مالی بیش از 24 هزار میلیارد تومان بدون سابقه شغلی مشخص اشاره شده که ظن اجاره‌ای بودن این حساب‌ها رو تقویت میکنه. این گزارش در صفحه 11 روزنامه جمهوری خواندنی است. و در میان روزنامه‌های امروز، روزنامه شرق از راه ناگزیر اصلاحات اقتصادی می نویسه که 4 اقتصاددان در گفتگوی با همین روزنامه از راه‌های افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور در شرایط جنگی گفتند. همچنین در روزنامه آرمان ملی هم خبری رو داریم که سخن وزیر امور خارجه است: بدون غنی‌سازی توافقی نداریم. و در این حال روزنامه همشهری به سراغ اقدامات ترمیمی رفته و به عنوان اثری از جنگ نمیماند در صفحه اول خودش نوشته و همه فدای منافع ملی. این سخنی است که در روزنامه ایران تیتر نخست شده که بزرگان نظام از قطبی سازی های پیشا جنگ عبور کردند. بسیار خب، ظاهرا فرصتی نداریم که بخوایم به مطبوعات بپردازیم. روزنامه اقتصادی هم هست که امیدوارم شنوندگان بهش بپردازن، از جمله رمز اقتصاد خانم اکبری که نقش مهمی داره. به سراغ صندوق های بورسی رفته و پرسیده های اینها جایگزین بانک ها میشن. گزارش مفصلی داره که به خوانندگان میگه با بانک های جدید کشور آشنا بشید. پول ها رو بردن در این صندوق ها با سود بیشتر از بانک جذب سرمایه میکنن و میپرسه که وضعیت بانک ها پس از این سیاست و رویه چه خواهد شد.
بسیار خوب، 7:10 دقیقه صبح و شما رادیو اقتصاد گوش میکنین. امروز هم روز فناوری اطلاعات و سوال ما از شما اینه که اگه یه روز گوشیتون خاموش باشه اولین مشکلی که براتون پیش میاد چیه؟
اصلا موافق نبودم موبایل همیشه با باشه، ولی خب زندگی ماشینی باعث شده که موبایل داشته باشه. ولی اگه یه روز گوشیم خاموش بشه اولین مشکل پیدا میشه عیال من فکر بوله من کجام، اون باید بله مرتب کنترل کنه که تو کو نیفته باشم، چرا که من همیشه کوهنوردم، ورزش میکنم. امیدوارم همه ما بدونیم هر چیزی رو به جاش استفاده کنیم.
آقای شریفی از شیراز میگن که من به خاطر دیگرانی که گاهی کاری، دستوری، فرمانی چیزی دارم مجبورم گوشی تلفن همراه هم باشه همیشه و خیلی اوقات دارم با گوشی صحبت میکنم در حالی که دنبالش میگردم. امان از این تلفن همراه. این واقعا تجربهشو خیلی آمون داری.
سلام، صبح زیباتون بخیر. ما در زندگیمون اگر یک روز گوشی همراهمون خاموش بشه کاملا به مشکل میافتیم، یعنی نابینای بدون عصا میباشیم، ارتباط قطع میشه، نمیتونیم با کسی کاری طلبی داریم، بعد مشکل دیگری داریم، بعد ارتباط داشته باشیم.
911-43-22 بر اون پیامک زدن، گفتن که اگر تلفن همراه و فناوری اطلاعات نباشه بخش عمده ای از زندگی امروز مختل میشه. گفته در تمام دنیا خیلی از کارهایی که صورت میگیره از طریق فضای مجازی و دنیای الکترونیکیه و ابراز امیدواری کردن با یه توضیح خیلی زیاد که در کشور زیرساخت‌های تکنولوژی و ارتباطی خیلی خیلی دقیق و شفاف و بروز باشه.
اولین مشکل که با خاموش شدن گوشیم پیش میاد اینه که بعد از کارهای ما در فضای مجازی و هماهنگ کردن برای اونها کلن مختل میشه. بخشی از فعالیت‌های روزانه به علت فضای مجازی و تبلیغات برای کسب و کار نیاز به تلفن صحبت کردن با عزیزانه و باعث شده این بخش رو هم باز ما از دست بدیم و عملا مخاطبمون و مشتریمون رو از دست بدیم در این بخش.
خب اگه گوشی من خاموشه، تکنولوژی ما دیگه عادت کردیم، وابسته شدیم به گوشیمون، یعنی گوشی من چه گوشی کارمه، دارم کار باشم، اگه یک روز خاموش بشه ما باید یک روز از زندگی عقب بیافتم، به خاطر اینکه تمام کارهای روزمره ما از طریق همین تلفن همراه، همین تکنولوژی به قول ما رو اندازی میشه. باید سعی تلاش میموشه که یه گوشی جایگزین داشته باشیم. اگه این خراب شد، خاموش شد به هر عناوینی، ما بتونیم اون گوشی رو جایگزین کنیم که از کارهای روزمره زندگیمون عقب نیفتیم، چون دیگه وابسته شدیم به تکنولوژی روز دنیا.
خیلی ممنونم ازتون دوست عزیزمون. 912-2500 برمون پیامک زدن، گفتن که قطع اینترنت، نبودن گوشی، این که توی بعضی از جاده‌های کشور که دارین تردد میکنه خط عادی هم خط نمیده، این سوال رو ایجاد میکنه که در تمام دنیا که این همه فناوری اطلاعات و ابزارهای مختلف داره پیشرفت میکنه، چرا ما هنوز اقتصاد دیجیتالمون سهم عمده‌ای نداره؟ واقعا سهم اقتصاد دیجیتال خیلی ناچیزه از اقتصاد کل کشور. آقا حمید بر اون پیمک زدن گفتن هی گوشی گوشی کردین، من توی ماموریتم انقدر سرم شلوغه که یادم رفت به خانومم یه زنگی بزنم. خب الان هفته صبح خوب موقعی یادتون افتاد به نظرم یه زنگ بزنید.
گوشی تو دستم گریز، پیش عکست میخوابم من مریض، همه حرفامو گفتم فقط یه چیز، بیا هر جور میخوای باش، پشت فرمان حواس پرد، من دوست داشتم تا دیوونه کرد، تو جلکی برم تو هوای سر، یه ها برگردی این کار.
صبحتون بخیر باشه، ممنونم که با ما هستید. بریم یه بخش پرطرفدار رو بشنویم، باهوش باشیم.
داده ها حرف میزنن، فقط کافیه گوش بدید. وقتی هوش مصنوعی همراهته کسب و کار جهش میزنید، از ایده تا اجرا. باهوش باشید. سلام، سید حمیدرضا عظیمی هم، مدرس دانشگاه و مشاور بازاریابی. باعث افتخار برای من که یک بار دیگه از طریق برنامه روزی نو در خدمت شما هستم و این بار میخوام درباره یکی از اصطلاحاتی که زیاد میشنویم این روزا باهاتون صحبت کنم. الگوریتم‌ها، چیزی که بهش میگن جادوی الگوریتم‌ها. اگه بگیم که بازاریابی امروز بدون الگوریتم‌ها مثل سفر بدون نقشه است، واقعا اغراق نکردیم. الگوریتم‌ها قلب تپنده بازاریابی داده محورن. اونا نه تنها به ما کمک میکنن که بفهمیم مشتری چی میخواد، بلکه کمک میکنن بفهمیم چرا چنین خواسته ای رو دارن و چه زمانی آماده خریدن و چگونه باید با اونا ارتباط برقرار کنیم. مثلا الگوریتم های خوشه بندی به ما نشون میدن که چه گروه هایی از مشتریان رفتارهای شبیه به هم دارن، حتی اگه اونها از نظر سن و تحصیلات و منطقه جغرافیایی متفاوت بشن. الگوریتم های تحلیل احساسات بررسی میکنن که مشتری از برند ما چه حسی داره، رضایت، شک یا خشم. الگوریتم های پیش بینی کمک میکنن تا پیش از رخ دادن یک اتفاق مثل ترک مشتری یا ریزش مشتری برای اون چاره بیاندیشیم. اینجا بازاریاب دیگه فقط یک خلاق تبلیغ نویس نیست، بلکه به یک تحلیلگر رفتار تبدیل میشه. کسی که از یادگیری ماشین برای بهینه‌سازی مسیر مشتریش، مدیریت بودجه تبلیغاتش و حتی انتخاب کانال مناسب برای ارسال پیام استفاده میکنه. اما جادوی واقعی الگوریتم‌ها نه توی پیچیدگی کدهاشون، بلکه توی تصمیم‌های دقیق‌تریه که برای ما آدم‌ها ممکن می‌کنن. تصمیم‌های سریع‌تر، هدفمندتر و متناسب با بافت واقعی بازار. امروز برندهایی برندن که فقط صدای بلند ندارن، بلکه گوش دقیق هم دارن و این گوش دقیق همون الگوریتمیه که به درستی طراحی و آموزش دیده.
خب صبحتون بخیر باشه، ممنونم از این که با ما همراه هستید. امیدوارم که امروز یه روز فوق‌العاده باشه برای هممون. ساعت 7:20 صبح و گفته شده که تزریق 35,000 میلیارد تومانی نقدینگی جدید به بازار سرمایه به خاطر اتفاقای اخیری که افتاد و
35,000 تا
و ریزش های
بپرسیم احتمالاً به چه صورت هایی به صورت وریدیه
این تصریح
زدن تو رگ بورس و ببینیم چی میشه.
حالا ایشاله که پاسخ بده و حالا سیاست گذاری و اگر قاعده و قانونی قرار هست اتفاق بیفته این منتج به نجات بورس در کشور بشه. خیلی سوال میشه این چند روز هم توی پیامک ها علارغم همه موضوعاتی که ما داریم امکان نداره چند تا پیامک از بازار سرمایه و چه خبر از بازار سرمایه و چه خواهد شد و اینها آقای خیرخان نباشه آقای مهندس شیرازی اومدن روی خط ارتباطیمون.
درسته، بعد از جنگ 12 روزه خب بورس هم که تعطیل اعلام شد طبیعی بود، انتظار این بود که شاید بورس باز هم تعطیل باشه و به سمت دیگر با سیاستی و یا دامنه محدود بشه، چه این اتفاق نیفتاد. به محض اینکه گشایش شد بازار
خروج سرمایه داشت،
بله خروج سنگین و بی سابقه سرمایه که حالا روز گذشته به مقدار بازار متفاوت بود. آیا باز هم بهتر خواهد شد یا نه؟ پرسش ما از آقای شیرازی است، مدیر عامل فرابورس ایران، که بیشتر خواهند گفت از آخرین و تازه ترین سیاست ها و وضعیتی که بازار سرمایه پیدا خواهد کرد. آقای شیرازی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
متشکرم. فارغ از تعارفات وضعیت بورس چه خواهد شد؟
ببینید بعد از این ماجرای جنگ تحمیلی 12 روزه خب مثل همه بازارهای استرس و پنیکی به بازار سرمایه هم وارد شد و خب تدابیری که در نظر گرفته شد تا حد زیادی با این هدف بود که این استراب و استرس از بازار کم بشه. اخیر مصوباتی که در حال انجام، یکیش بیمه سهام برای پورتفای زیر 500 میلیون تومنه که اجرانی که پورتوشون زیر 500 میلیون تومانه میتونن از این استفاده کنن.
عملیاتی شد؟ به نظرم هنوز نشده،
انشالله از فردا عملیاتی میشه. به این صورته که افراد میتونن برن یه اختیار فروش خرید کنند و تا سال آینده خیالشون راحت بشه که حداقل 20% سود آیدشون میشه. اگر پورتوشون بالاتر رفت بود به خودشون تخصیص پیدا میکنه و الا که همون 20% رو میکنه،
بگه کمترم شد که جبران میشه،
همون 20% رو میکنه.
بله بله. هزینه چقدر خواهد بود؟ همینجور اینم بپرسیم.
یک ریال هزینه نداره.
یک ریال برای هر سهم؟
نه کلا برای پورتفولیوشون یک ریال هزینه عملا نداره.
یعنی 500 میلیون تومان با یک ریال بیمه میشه؟
بله 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 بله.
بسیاری.
بعد راهکار بعدی که حالا دیروز عملا اتفاق افتاد این بود که صندوق‌های حمایتی تثبیت و توسعه اوراق تأمین مالی، اوراق تبعی تأمین مالی منتشر می‌کنن. بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اون اوراق خریداری می‌کنن. منابع حاصله که 35,000 میلیارد تومانه به بازار تزریق میشه تا بتونه بازار خودش رو پیدا کنه و روندش رو داشته باشه.
فکر میکنید که اقبالی نشون داده بشه به خرید این اوراق؟ چون
دومی رو میفرمایید؟
بله بله.
نه اصلا هماهنگیاش انجام شده و همش مشتری داره.
آها، یعنی این که بیشتر
هماهنگ شده.
هماهنگ شده، یعنی در حقیقت با یک توافقی داره این اتفاق میفته.
بله بله بله.
پیامدهای اون چطور در کوتاه مدت و دراز مدت؟
ببینید خب برنامه‌ای که تصمیم گیرندگان که حالا متشکر از رؤسای سازه‌های هیئت مدیره سازمان، مدیران ارکان بورس و فرابورس و صاحب نظران، کارشناسان، فعالان بازار سرمایه بود، بود که یه برنامه چی بشده بود که این استرس و پنیک و این هیجان خالی بشه. و یه چیز طبیعی هم هستش تو کل دنیا، تو این مواقع همچین اتفاقاتی میفته، تو همه بازار هم اتفاق میفته، فقط بازار سرمایه نیست، مثلا حتی تو بازار کالا، مثلا تو بنزین شما میبینی صفای بنزین شلوغ میشه. اینا احساسات هستش که تو مواقع بحرانی اتفاق میفته. خب این تدبیر این بودش که اول، چون اگر مبارزه میکرد، مقابله میشد با این هیجان، شاید هیجان تشدید میشد. این بود که کسایی که هیجان دارن، احساساتشون بهشون میگه که حتما از بازار خارج بشن، منابع تامین بشه که خروج این عزیزانو آسون کنه. خب این اتفاق تا الان حجم زیادیش اتفاق افتاده و حالا همینجور که دیدید دیروز هم بازار شاخص مفرد بود و متعادل بود و مردان روند دیروز ادامه پیدا خواهد کرد.
درست. یکی از مطالبی که حالا امروز هم مطرح شد، البته حالا اینو باز با شما در میون می‌ذاریم برای اینکه یه چشم اندازی اگر ممکن است بفرمایید، بحث صندوق‌های بورسی است که گفته شده حالا دارن جایگزین بانک‌ها میشن. این صندوق‌ها به طور طبیعی الان دارن در بازار سرمایه شکل می‌گیرن که سودهای ثابتی رو می‌پردازن و از پسندهای بانکی خیلی بیشتر هست. اینا تأثیرشون رو بازار سرمایه الان چی هست؟ مثبت خواهد بود؟
بله، ببینید این یه ابزار دیگه، صندوق سرمایه گذاری، حالا چه به چه به شکل صدور ابطالی، چه به شکل ETF، در همه جای دنیا هستن. اینها به مختص سرمایه گذاران کم ریسک هستن که یه سود نسبتا ثابتی یا انتظار دارن. و پورتفوی اینها متشکل از عمدتا سپرده های بانکی، اوراق دولتی و اوراق شرکتی که نحوه مدیریت این صندوق ها جوریه که میتوانن نسبت به سودای سپرده بانکی سود بالاتری نصیب سرمایه گذارانشون بکنن. خب این البته خیلی خوشیمن و مبارک هم هست برای سرمایه گذاران که از این ابزار استفاده میکنن.
بسیار خوب. آقای شیرازی، یک نکته رو دوباره بهش برگردیم و اونم 35,000 میلیارد تومان هست. هفته گذشته که مصاحبه و گفتگوهای مختلفی میشد با دست‌اندرکاران، صحبت از 60,000 میلیارد تومان بود. این بخشی از همون 60,000 میلیارد تومانی که بعد داده شده یا مازاد بر اون 60,000 میلیارد هست؟
ببینید این قسمتی از اونه، از اون 60,000 میلیارد تومان. البته الان مجموع اینها بیش از 60,000 میلیارد تومان میشه، چون هفته گذشته حدود 35,000 میلیارد تومان از اون منابع مصرف شد. این 35,000 تومان جدید جمعاً میشه 70 تا، یعنی 70,000 میلیارد تومان جمعاً
بیشتر میشه. بازار رو برمیگردونه به تعادل؟ چشم‌انداز کوتاه مدت
این اتفاق بیفته. ببینید در طول هفته گذشته حتی اکثر سقف فروشی که ما بازار داشتیم حدود 5 همت بود، 6 همت بود. این 35 همت حدود 6-7 برابر اون 5 همت. ما امیدواریم که بتونه بازار رو متعادل کنه و روند کلی بازار به طبق شرایط عادی ادامه پیدا کنه.
ما مصاحبه هایی که داشتیم عمدتا به اینجا ختم شد که درسته که شاهد یک رویداد طبیعی بودیم در سقوط بازار در پی رویدادهای جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی متجاوز با ایران، ولی اصل شرکت ها، دارایی هاشون، سود های انباشته که حالا توی این ماه مورد بررسی قرار میگیره، همه اینها ثابته و ما نه آسیبی به اون مفهوم از این شرکت ها رو گزارش داریم که بگیم که حالا سرمایه ها آسیب دیده و نه چیز دیگری جز یه واکنشی که تصور میشه بهتره که بازار سرمایه بیاد از بازار سرمایه بیرون کشیده بشه، منابع مالی، ولی همه به اینجا ختم شد که باید تحمل کرد. تصور میکنید که برای بسیاری از کسانی که در بازار سرمایه هستن عموما نگاه مثبت که در طی یک سال افزایشی خواهد شد، این بیمه سهام میتونه اونها رو امیدوار بکنه که هم بازار آرام بشه، هم بیشتر از 20% که تضمین شده سود بکنن؟ بهتره پس سهام خودشون رو نگه دارن.